ما راحت‌تر میتونستیم با این قضیه کنار بیایم، یعنی برای تولید ما اگر میخواستیم یه حجمی رو استفاده کنیم برنده بزرگی باشه، اگر دچار خسارت یا بیماری میشد توی شروع کار وقتی که با ضرر مواجه میشدیم فرصت اصلا دلسردی برامون داشت. ابتدا کار آزمایش انجام دادیم، الگو برداری کردیم از قفس‌های صنعتی، خودمون قفس درست کردیم. بعد از اینکه یک سال دو سال توی حجم کم حدود 500 تا 700 تا انجام دادیم، دیدیم میتونیم بیشترش کنیم، تصمیم گرفتیم که دنبال یه مکان بزرگتر با وسعت بیشتر با حمایت بیشتر بگردیم، حجم رو گسترش بدیم، بتونیم که هم بازدهی خوبی داشته باشیم، تولید بیشتری داشته باشیم، فقط محدود به شهرستان خودمون نباشیم، بتونیم تو کل استان و حتی بعداً توی کشور هم ما بتونیم تولید داشته باشیم. ما از ابتدا که این کارو شروع کردیم حمایت‌های خانواده‌مون رو داشتیم، هم من هم دوستم خلاصه جفتمون هم متأهل هستیم، حمایت‌های خانواده پدر مادر همسر اینا رو همه رو داشتیم. از همون ابتدا که شروع کردیم هم پدر من هم پدر آقای امامی همیشه همراهمون بودن،
بهترین حمایت کننده من پدر و مادر ما هستن، بعد خیلی ما رو حمایت کردن، خیلی ما رو دلداری دادن تو این کار، حمایت‌های مالی کردن، بعدش از بسیج سازندگی شهرستان رامسر که بسیار کمک کردن، چه از پیدا کردن ساختمونی که الان درش ساکن هستیم، چه از وامی که به ما تعلق دادن، واقعا تشکر میکنم بسیج سازندگی شهرستان رامسر، از همشون تشکر و قدردانی میکنیم.
ما تصمیم داریم قفسمون رو چندین برابر کنیم، تولیدمون رو چندین برابر کنیم. در حال حاضر 3 نفر به صورت ثابت اینجا دارن کار میکنن، 2 نفر فعالیت در بیرون به صورت بازاریابی دارن، 2 نفر فعالیت به صورت بسته‌بندی دارن. ما میخوام این حجم رو تقریبا 2 برابر کنیم، یعنی کسایی که اینجا دارن کار میکنن برای دان دادن اونو 2 برابرش کنیم، 2 تا رو بکنیم 4 تا، اونایی که میخوان بازاریابی کنن حجمشون رو بیشتر کنن.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف کادر دوم. از کجا شروع کنم؟ تولید زیره. زیره محصولیه که تولید اون علاوه بر خواص دارویی برای جیبتونم خاصیت داره. با حداقل 5 هکتار زمین و 10 میلیون تومان سرمایه نقدی میشه به طور حرفه‌ای و اقتصادی تولید زیره رو شروع کرد. این گیاه در مناطق معتدل و گرم رشد میکنه که الان استانهای کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و غیره در این زمینه پیشتازن. برداشت این محصول در ماه 5 کاشت انجام میشه که 4 تن محصول با 60 میلیون تومان فروش خواهید داشت. در هر دوره 25 میلیون تومان سود خالص نصیبتون میشه که طی 1 سال سرمایه‌تون برمیگرده. اگه خواستین حاشیه سودتون چند برابر بشه، بهتره خودتون دسته‌بندی کنین و مستقیم به دست مشتری برسونین. تولید زیره به نیروی انسانی دائم و تجهیزات خاصی نیاز نداره. برای موفقیت تو هر کار از جمله تولید زیره لازم اولش چند ماهی کارآموزی و به طور حرفه‌ای شاگردی کنین و هیچ فرصتی رو برای مشورت با خبره‌های این کار از دست ندین. خوبی این کسب و کار هم اینه که نیازی نیست پله‌های اداراتو برای گرفتن مجوز بالا و پایین برین. اگه شخص یا سازمانی تو کارتون سنگ اندازی کرد به ستاد رفع موانع تولید پیامک بزنین تا پیگیری کنین. 3 نفر از با تجربه های تولید زیره از همین الان آمادن تا در سایت میدون بهتون مشورت بدن. با برنامه‌ریزی، پشت کار و توکل بر خدا به میدون بیاین.
توجه، توجه.
اعلام خطر یا وضعیت قرمز نیست. لازم نیست به پناهگاه برید، فقط کافی صدای رادیو جوان رو با اپ ایران صدا گوش کنید. با اپ ایران صدا رادیوی شما در جیب شما. لطفاً پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو جوان با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 در میان بگذارید. شهده می شهید رادیو جوان موجه ام رفیف 88 مگاهرتز.
جوان جوان
کاتر سوم.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
پاراگراف.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث امروز ما موضوع سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه هستش. سرمایه‌گذاری معمولاً به دو نوع مرسوم هست، به روش مستقیم و به روش غیر مستقیم. در روش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در حقیقت شخص سرمایه‌گذار مدیریت دارایی‌های خودش رو به اشخاصی که معمولاً اشخاص حرفه‌ای در این حوزه هستن واگذار می‌کنه. این اشخاص از دانش و سواد کافی راجع به نحوه سرمایه گذاری و زمان سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار برخوردار هستند و بیشتر زمان خودشون رو هم به تحلیل انواع اوراق بهادار اختصاص میدن و انتظار میره که بتونن در حقیقت دارایی های شخص سرمایه گذار رو به نحوه شایسته تری و با ریسک کمتر و انتظار کسب بازدهی بالاتر اداره کنن. معمولا این افراد در قبال خدماتی که به سرمایه گذار ارائه می کنن یک کارمزدی اخذ می کنن که نسبت به بازدهی و ریسکی که شخص سرمایه گذار به دست میاره عدد منطقی محسوب میشه. صندوق های سرمایه گذاری در حقیقت همون پول تجمیع شده از سرمایه گذاران هستن، به این صورت که صندوق های سرمایه گذاری اقدام به جمع‌آوری منابع از سرمایه گذاران میکنن و این منابع جمع‌آوری شده رو به سرمایه گذاری در دارایی هایی که موضوع فعالیت اصلی صندوق هست اختصاص میدن. در ازای سرمایه گذاری شخص در صندوق های سرمایه گذاری، واحد سرمایه گذاری که اصطلاحاً از اون به عنوان یونیت سرمایه گذاری هم تعبیر میشه و معادل سهم در یک شرکت هست صادر میشه. برای صندوق های سرمایه گذاری دستبندی های مختلفی بر اساس موضوع فعالیتشون وجود داره. عمده ترین انواع صندوق های سرمایه گذاری که وجود دارند در حال حاضر شامل صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق های سرمایه گذاری در سهام، صندوق های سرمایه گذاری مختلط، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و سایر انواع صندوق های سرمایه گذاری از جمله صندوق نیکوکاری یا صندوق های زمین و ساختمان و صندوق پروژه هستند. این صندوق های سرمایه گذاری حسب نامی که دارن عمده دارایی های خودشون رو به سرمایه گذاری در موضوع فعالیت اصلیشون اختصاص میدن. برای مثال یک صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت معمولا 70% دارایی هاش رو به سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از جمله انواع اوراق مشارکت، اوراق سکوک و گواهی سپرده و سپرده های بانکی اختصاص میده، یا یک صندوق سرمایه گذاری در سهام 70% از دارایی های خودش رو به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اختصاص خواهد داد، در حالی که صندوق های سرمایه گذاری مختلط اقدام به ایجاد یک پورتفوی متعادلی از سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت میکنن. صندوق های سرمایه گذاری جسورانه معمولا ریسک بالات به سایر انواع صندوق های سرمایه گذاری دارن. این صندوق ها دارایی های خودشون رو اختصاص به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی میدن که استارتاپ هستن یا در مراحل اولیه رشد و فعالیت خودشون قرار دارن و به همین دلیل ممکنه که ریسک بالاتری داشته باشن، بنابراین برای سرمایه گذارانی که پذیرش ریسک بالاتری دارن توصیه میشه.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن میگیریم.
پاراگراف.
و کادر آخر، پایان. نویسنده اکرم زمانی، گزارشگر شیما شیرازی، صدابردار علیرضا بخشی، گوینده و مجری محمد رضا قلمبر. خدافظ.
دوازده و پانزده دقیقه ظهر یک شنبه بر همه شما عزیزان بخیر، همراهتون هستیم از رادیو جوان و دعوت میکنم دال رو بشنوید.
یه حرفه
فانتزیه،
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمتی یکایک شما دوستان خوب و همراهان صمیمی. دال رو بشنوید لطفا. لاله اکبری هستم و از شما دوستان خوب دعوت میکنم که دقایق پیش رو رو با ما همراه باشید. امیدوارم که همه شما دوستان خوب در صحت و سلامت باشید و هرچه زودتر این ویروس منحوس کرونا از ایران و جهان بره و ما بتونیم در نهایت با آرامش، با فکری آسوده و در نهایت صحت و سلامت با شما باشیم، با هم باشیم و در کنار هم. اینو گفتم که خدمتتون عرض بکنم که یه جورایی راجع به همین موضوع میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. به 2240002652321 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه 30881. دال رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دار
چند روز پیش معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر سمت نوشت و دکتر محمد رضا شانه‌ساز در این نامه به جناب مدرس خیابانی درباره کمبود ماسک و مواد اولیه و لزوم کاهش قیمت هشدار دادن و نوشتن که در هفته های اخیر به دلیل عدم تامین مواد اولیه ماسک های پزشکی، چند نرخی بودن این محصولات و عدم ساماندهی مناسب و برخی از حالا اتفاقات دیگر، بعضی از مراکز درمانی یا مناطق با کمبود ماسک روبرو شدند. بعد از انتشار این نامه در رسانه ها، وزارت صنعت معدن و تجارت در اطلاعیه اعلام کرد ما نه تنها کمبود ماسک نداریم، بلکه 18 میلیون ماسک در انبارها دپو شده. در بیانیه وزارت صمت هم آمده بود وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی داره تا در هر نقطه از کشور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام بکنه مقادیر زیادی ماسک تحویل بده. خب از اونجایی که معمولاً برنامه دالمی پردازه به بررسی این اختلافاتی که بین دستگاه ها و نهادها راجع به موضوعی هست، قرشو که راجع به همین نامنگاری ها و بیانیه ها با شما صحبت بکنیم، یعنی اینها باعث شد تا در دال امروز به وضعیت تولید ماسک و اقلام بهداشتی و توزیع این اقلام در شبکه بهداشت و درمان و بین مردم بپردازیم. شما دوستان خوب من به خوبی اطلاع دارید از اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در سراسر دنیا و در کشورمون رخ داده. خیلی از شما پیگیر هستید راجع به اطلاعاتی راجع به ویروس کرونا و بیماری ها و آمار و ارقام اطلاعاتی رو کسب میکنید که خب اینم خیلی خوبه و شما خیلیاتون به پروتکل های بهداشتی توجه میکنید برای محافظت از خودتون، برای محافظت از دیگران ماسک میزنید، فاصله فیزیکی رو رعایت میکنید، عرض به خدمتتون دستاتون رو میشورید. اینا رو دیگه به نظرم همه ای ما از حفظیم، ولی بعضی ها نمیدونم چرا سهل انگاری میکنن و هنوز این ویروس رو و هنوز این بیماری رو، این اتفاق رو، این شرایط بحرانی رو درک نکردن و هنوز مثلا ماسک نمیزنن. خب دلایلی هم دارم. بعضیا میگن اصلا قبول نداریم، هر اتفاقی که افتاد افتاد. بعضیا میگن ما هزینه اضافی نداریم برای تهیه ماسک، که خب به نظرم این دلیل خیلی قانع کننده ای نیست، چون الان در فضای مجازی طرز تهیه ماسک رو دیگه هممون میدونیم. یعنی اگر میخواین حالا ماسکای یک بار مصرف تهیه نکنید، میتونید خودتون بدوزین توی خونه و استفاده کنین و بعدش هم بریم بشورین، ضد عفونی کنین، برای بار چندم استفاده کنین. ما خیلی وقتا یه خرجایی میکنیم توی زندگیمون، یه هزینه هایی میکنیم خیلی بیشتر از حالا تهیه ماسک، ولی متوجه نیستیم که ماسک زدن چقدر میتونه ما رو و دیگران رو در برابر بیماری در واقع محافظت میکنه. بعضیا میگن که ماسک زدن اصلا خودش مثلا نوعی، نمیدونم دنبال یه واژه بهتری میگردم که اون واژه سخیف رو به کار نبرم، لوس بازیه مثلا. حالا بعضی بذارین دیگه از این بهتر واژه فعلا پیدا نکردم. بعضیا فکر میکنن که ما ورزشکاریم و اصلا مریض نمیشیم، نمیخوایم از این لوس بازی ها استفاده کنیم، ماسک مال مثلا بچه هاست. یعنی من از این صحبت ها خواهش میکنم که این مقداری موضوع رو جدی بگیریم تا به سلامت هممون از این بحران عبور بکنیم. ما این روزها خیلی خیلی به اتحاد و همدلی نیاز داریم در مسئله مهم ماسک زدن، رعایت فاصله اجتماعی و فیزیکی، شستن دست ها، رعایت بهداشت برای سلامت خودمون، خانوادمون، اطرافیانمون و کل جامعه. خب ما منتظر هستیم. دوستان من هماهنگی هایی هم انجام داده بودن که دو مهمان عزیز و گرانقدر روی خط تلفنی ما بیان، ولی خب به هر حال الان این بزرگواران گویا توی جلسه هستن، ولی تلاش میکنن همکارانم که با عزیزانی تماس بگیرن که در این حوزه در واقع مسئول هستن و میتونن پاسخگو باشن. در خیلی از شهرستان ها روی شیشه بعضی از داروخانه ها و فروشگاه های لوازم طبی نوشته شده که ما ماسک نداریم، و بعضی از فروشگاه ها و داروخانه ها هم مثلا فقط ماسک های فیلتردار میفروشن که خب خیلی هم گرونه، و بعضن بعضی از مسئولین بهداشتی اصلا معتقد هستن که کارآمد نیست و ماسک های ساده هم بعضی اوقات بد گیر میاد، بعضی هم اصلا نمیرن سراغ خریدش. دوستان خوب، گرانقدر نازنین من، تهیه ماسک در منزل، دوختنش، آماده کردنش در واقع خیلی کار دشواری نیست. فقط کافیه که شما از یه ماسک استفاده کنید، توی فضای اجتماعی و عمومی ازش استفاده کنید تا کمتر درگیر این ویروس بشید، تا انشالله زمان بگذره یا واکسنش آماده بشه یا داروهای بهتری برای کنترل این بیماری در دسترس قرار بگیره و ما بتونیم راحت‌تر با این بیماری کنار بیایم. حداقل خودمون این کارا رو انجام بدیم تا عزیزانی که در حوزه بهداشت و درمان دارن کار میکنن هم با تلاش خودشون به نتیجه برسن. آقای دکتر گلپور یکی از عزیزانی هستن که قراره باشون گفتگو بکنیم، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت سمت و دبیر محترم ستاد کرونا این وزارتخونه. آقای دکتر گلپور سلام عرض میکنم.
سلام سرکار خانم عزیزی، دکتر نیستم، گلپور هستم فقط.
عزیزی قربان ببخشید، برای من نوشتن، ان شاءالله الان دکتراتونم میگیرید. زنده
باشید.
بعد از کرونا. خوب این آقای گلپور؟
خیلی ممنون.
سلامتی؟
آرزوی توفیق.
بزرگوار، در حال حاضر وضعیت تولید ماسک و اقلام بهداشتی در کشور چطوریه؟
والا الان محدودیتی توی تولید ماسک نداریم. من بارم توی مسابقه گفتم برآورد روزانه‌مون بین 10 تا 12 میلیون روزانه است که میتونیم مواد اولیه و تولید ماسک داشته باشیم.
بله. بعد وظیفه توزیع این اقلام تو بیمارستان‌ها و داروخانه و فروشگاه‌ها رو چه نهادی بر عهده داره؟
ببین، ما طبق برنامه‌ریزی که انجام دادیم روزانه 2 میلیون رو موظف در اختیار وزارت بهداشت قرار بدیم.
بله.
که اونا بین مراکز درمانی با اولویت این بخش قرار دادیم. بین مراکز درمانی توزیع کنن. کاری که اتفاقی که مثلا در طول بعد از الزامی شدن ماسک در طول یه هفته در روز افتاده این که همه این مراحل از تامین مواد اولیه تا خدمت شما عرض کنم تولیدش و توزیعش تو مراکز عرضه رو سیستمی کردیم. یعنی بر اساس مصوبه‌ای که داشتیم همه این در واقع تشکیلات تولید مواد اولیه، تولید ماسک و عرضه کنندگانشون باید بیان تو سامانه جامعه تجارت خودشون رو معرفی کنن، ثبت اطلاعات بکنن و فرآیند در واقع گرفتن مواد اولیه و تولید ماسک اونجا ثبت رسم قابل رصد باشه برای ما. این اتفاق افتاده و این حالا یه خورده توی مسیر اجراش احتمالاً یکی دو سه روزی بالا پایین داشته باشه، به خاطر اینکه خب بعضیا توی روال قبلی خودشون داشتن کار میکردن، الان بهشون میگیم آقا بیای توی سامانه ثبت نام بکنیم، یه خورده سختشونه.
چند روز این اتفاق افتاده؟
میگم الان 10 روز، یه هفته یکی ما با ستاد در واقع مقابل با کرونا گذاشتم این تصمیم رو گرفتیم، به خاطر اینکه عرض خارج شبکه نشه، دست این مواد اول دست کسی نده که نخواد ماسک رو بیاره تو شبکه ما و خدای نکنه بحث قاچاق پیش نیاد و یا سوء استفاده بحث گرانفروشی و از این بحثا پیش نیاد.
بله.
اما این مراکز عرضه‌ای که گفتیم اولویت دو تا ماسک داریم، کارگاهی و سندی. کارگاهی بله. رو بیشتر سعی کردیم ببریم به سمت ایستگاه مترو و اتوبوسرانی و واحدهای خرده فروش و سوپرمارکتمون با قیمت 1500 تومان و ماسک صنعتیمون بره اولویتش توی داروخونه ها بعد از تامین مراکز درمانی، بعد از تامین مراکز درمانی اولویتش بره توی داروخونه ها، یعنی اونجا عرضه بشه، فروشگاه زنجیری و فروشگاه اینترنتی.
جناب گلپور، من برداشتم اینه که یه تقسیم کاری صورت گرفته بین وزارت سمت و وزارت بهداشت، تولید با شماست و یه بخشش توزیع با وزارت بهداشت.
نه ببین، اصلا تقسیم کار تا قبل از حالا این تصمیم کلیه فرنده توزیع دست همکارامون توی وزارت بهداشت بوده. اما با این شرایطی که پیش اومده ما خودمون رو ملزم دیدیم که ورود کنیم به بحث توزیع و حتی تامینش. تامین که اصلا متولیگریش مطابق قانون به عهده وزارت صمد بوده.
بله.
ما الان به دوستانمون گفتیم که شما 2 میلیون روزانه رو تحویل بگیرین به مراکز درمانی بدین، ما بقیش رو بزنین تو شبکه‌ای که با نظر شما هم داره حالا تصمیم گیری میشه عرضه بشه. یعنی بحث این نیست که به نظرات وزارت بهداشت توجه نشه یا بگیم ما میگیم ما این وزارت صمد داره تصمیم میگیره، اون کمیته و اون ستادی که ستاد لوجستیک پشتیبانیه اونجا تصمیم گیری شده که فرآیندش مثل مواد ضد عفونی از ابتدا تا انتهاش سیستمی و تو سامانه بزنن ثبت کنن که شرکت تولیدی مواد اولیه موادشو به کی داره میده، اسم و رسمشو شناسنامهشو کد ملیشو بزنیم ما بدونیم و اون
که مطمئن بشین دیگه بر حسن توضیح و
هر جا تو اتاقت نشستی که شرکت تولیدی مثلا داره چی کار میکنه. وای تولیدی ماسک هم به همیشه وقتی پارچه که تحویل گرفته به همون اندازه‌ای که پارچه تحویل ما ماسک در اختیار شبکه پخش ما قرار بده.
جناب گلپور، وظیفه نظارت بر حسن توزیع و قیمت گذاری این محصولات بر عهده چه مرجعیه؟
ببین به صورت میدانی اون بخشی که خارج از داروخانه است سازمان بازرسان و سازمان سمت و سازمان حمایت سازمان های سمت و بازرسان اصناف اتاق اصناف کشوره. اون بخشی که مال داروخونه یعنی برمیگرده به داروخونه نظارتش متولیگریش به عهده وزارت هستن و بازرسان چیه؟ وزارت بهداشته، بازرسان وزارت بهداشته که حالا بعضن با هماهنگی تیمای نظارتی سازمان حمایت و تعذیرات ورود میکنن و بحث تخلفاتی که احتمالاً اونجا اگه احراز بشه برخورد میشه. الان تیمای نظارتی مصوبت کردیم هم تو داروخونه هم تو مراکز دیگه عرضه ورود بکنن، یه خورده بحثای نظارتی رو شدت بدن، متمرکز بشن به بحث گرانفروشی ماسک.
اتفاقا الان سوال من همینه که مردمی که مثلا گاهن از کمبود یا عدم عرضه یا گرانفروشی اقلام بهداشتی شکایت دارن باید کجا مراجعه کنن؟
ببین کمبودی که الان احساس نمیشه، شاید گرانفروشی بعضن مواجه باشیم با مراکزی که دارن ماسک گران میدن. یه بخشی از تولیدات شاید من اینجوری احتمال میدم غیر استاندارد دارن تولید میکنن و میارن تو سطح عرضه و شاید هم گرانتر از حد معمول. اینا بحث بهداشت خوب وزارت بهداشت باید ورود بکنه، تیمای نظارت بهداشتیش ورود بکنه اگه واقعا کسی که داره عرضه میکنه جنس و اون ماسکش غیر بهداشتی هستن ثبت و ضبط بکنه و همه رو جمع بکنه. و
از کجا بفهمیم بهداشتی غیر بهداشتی استاندارد هست نیست؟
به نظر من توی در واقع چیزای آموزش کلیپ آموزشی هم نشون میده. البته الان دوستان میگن حالا یه بخشی از همین ماسکایی که تاکید کردن خدمت شما عرض کنم خود خانواده باید خودشون تولید بکنن، خودشون درست بکنن و استفاده بکنن، ماسک معمولیه یعنی علل حساب در تا 70% جلوی این بیماری رو میگیره. همین که در واقع صحبتایی که میکنیم چیزش منتقل نشه به فرد مقابل همین خودش جای در واقع چیزه. اما میخوام بگم که اونی که ماسکی که غیر بهداشتیه و جایی داره مراکزی که ما تعریف کردیم بخواد عرضه بکنه تخلفه و کسایی که الان هم توی فرآیند توزیع ماسک قرار میگیرن یا فرآیند تولید ماسک قرار میگیرن حتما مجوز بهداشتی دارن و کسی مجوز بهداشتی نداشته باشه ما اصلا مواد اولیه رو مطابق ضوابطی که تعریف کردیم بهش تحویل نمیدن. حتما چک میکنن با لیستی که وزارت بهداشت داده، اگه تو اون لیست وزارت بهداشت این فرد حقیقی یا حقوقی باشه مواد اولیه تحویل میدن. حالا تو بحث گرانفروشی دارم میگم مطابق اون اگه جایی رو از شهروندان هموطنان عزیز مشاهده کردن فردی قیمت ماسک رو 1500 تومانی که گفتم کارگاهی یا 1300 تومان تو مراکزی که گفتم بیش از اینها داره میده، بیش از اینها داره میفروشه، قطعا تخلف کرده، گرانفروشی داره میکنه، با تلفن 124 مجبور انعکاس بدم و با فوریت هم همکارای من رسیدگی میکنم.
خب شما یه جورایی فرمودین که کسایی که تولید ماسک میکنن اگر تحت پوشش و نظره حالا مثلا اون سامانه که فرمودین قرار بگیرن خب خیال همه راحت تر میشه، ولی بعضیا هستن به صورت جهادی و خودجوش دارن تولید ماسک میکنن تا بفرستن به مثلا مناطق محروم، اونا تکلیفشون چیه؟
همون کارگاه جهادی مونم مطمئنن 100% دارم اطمینان میدم مجوز بهداشت گرفتن. یعنی الان سازمان بسیج اصناف کشور با هماهنگی اتاق اسناد کشور تمام این مراکز تولید و کارگاه‌های تولیدی جهادی مورد زیر نظر گرفته، به صورت میدانی بازدید میکنه، مجوزهاشون رو چک میکنه، اگه تاییدیه وزارت بهداشت نباشه عملا مواد اولیه تحویل به اونا نمیده.